بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام از زمان ولادت تا مقام امامت که موضوع کلی این بحث هست، در جلسه گذشته معراج اون بزرگوار رو مورد بررسی قرار دادیم و بازم تأکید میکنیم که در بحث معراج نبی خاتم صلوات الله علیه و آله اونجا عرض خواهیم کرد که معراج اون حضرت با معراج بعضی از پیامبران مانند حضرت ابراهیم علیه السلام قابل قیاس نبوده. معراج حضرت ابراهیم علیه السلام یک معراجی کوتاه و به صورت جزئی در مقابل یک معراج کلی پیامبر خاتم بود، که حالا وقتی در بحث معراج پیامبر خاتم به لطف خدا اگر وارد بشیم اونجا نکات بسیار ارزنده است و این نکته رو اونجا بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ولذا بعضی اگر که عنوان میکنن که ما یکی از دلایل افضلیت پیغمبر خاتم رو معراج قرار دادیم، اگه کسی بگه حضرت ابراهیم علیه السلام معراج داشته، اونجا وقتی که معراج بحث بشه خواهیم فهمید که اصلا اون معراج با این معراج قابل قیاس نبود. اما در ادامه بحث حضرت ابراهیم علی نبی نام آلهی و علیه السلام، در جلسات گذشته و آخرین جلسمون تا به اینجا رسیدیم که حضرت از بابل یا همون بابل در عراق کوچ میکنن و به شام میرن، شام اون زمان که شامل بیت المقدس، اردن، لبنان کنونی، قسمتی از عراق و کل سوریه کنونی رو در بر داشته. اونجا میرن با حضرت لوط علیه السلام و خانوم خودشون که جناب صالح بوده، میرن اونجا و مستقر میشن. البته گفتیم پایین شام، یعنی قسمت پایین شام اون زمان رو، حضرت لوط علیه السلام رو، چون خود حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم بوده، دستور میده به حضرت لوط سلام الله علیه که او در قسمت پایینی شام باشه، اونجا سکنا بگزینه برای هدایت مردم. که ببینید در یک زمان دو پیغمبر هست، سه پیغمبر هست، ده پیغمبر ممکنه باشه. این کار انجام میده و خود حضرت میره برای قسمت بالایی این کشور وسیع که در واقع همون بیت المقدس یا بیت المقدس کنونی باشه، که ما حالا چون اسرائیل قاسم اونجا رو گرفته بهش میگیم فلسطین اشغالی. انشالله خداوند با ریشه‌کن شدن این رژیم فاسد و منحرف انشالله قسمت همه ما بکنه که بریم اونجا زیارت قبر حضرت ابراهیم علیه السلام که در شهر خلیل هست، به نام خودش هم این شهر هست اونجا که حالا میرسیم در بحث مدفن اون حضرت، و اونجا رو اون بیت المقدس یا بیت المقدس قبلگاه اول مسلمان ها رو انشالله همه با هم بتوانیم زیارت بکنیم، که خیلی جای با صفا و خوبی است و چیزهای خیلی عجیبی اونجا داره که حالا در بحث خودش هم باید بهش پرداخته بشه انشالله، هم در بحث مدفن حضرت ابراهیم علیه السلام، هم تو بحث معراج پیغمبر خاتم که حالا اگر برسیم بعدها این بحث رو بکنیم انشالله اونجا باید بهش بپردازیم. حضرت اونجا رفتن مستقر شدن و بعد از چند وقتی که اونجا خوب استقرار پیدا کردن، خوب در واقع سالهایی گذشت که با حضرت ساره، با خانوم خودشون ساره، اونجا زندگی رو تشکیل دادن و به هدایت مردم پرداختن. خب خیلی داستان ها اونجا نقل شده البته به نسبت سالهای زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع اون داستان ها خیلی کمه، چون از اون تاریخ خیلی کم تا حدود به ما رسیده. اون مقدار هم که رسیده و سالم هست خوشبختانه از لسان مبارک ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین و خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. اونجا اینها شروع کردن به زندگی کردن. خب سالهای سال اینها زندگی کردن. نوشتن که حضرت ابراهیم علیه السلام در سال 2190 قبل از میلاد که این تاریخی که الان هست وارد بیت المقدس شده و از آنجا به هبرون که الان هم همین نام هست توی فلسطین اشغالی که به قدس خلیل مشهور هست اونجا اومده و همونجا مونده. البته مسافرتی به مصر داشته، دوباره رفته دوباره برگشته و حالا به موقعی که بخوایم تاریخ وفات رو بگیم همونجا هم حضرت وفات کرد. خیلی سال گذشت. نوشتن که حضرت شاید رسید به سن 86 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام. بعضی ها 90 نوشتن، بعضی ها نوشتن که سن حضرت به 120 سال رسیده بود. جناب ساره عرض به خدمت که کوچکتر بود، 10-15 سال شاید مثلا اینجورا کوچکتر. نوشته که اونجا حضرت به سن 90 یا حالا 86 که من تاریخو نگاه میکردم دیدم همین تقریبا بین 86 تا 90 90 خورده این مقدار باید 10 سال باید اختلاف باشه. روایت صحیحش همینه که حضرت دیدن که بچه دار نشدن، خدا بهشون فرزندی نداد. اونجا بودش که خود خانومشون که جناب صالح بود، خب شما میدونید قبل از اسلام و تا بعد از اسلام همین جریان ادامه داشته، الان چون مقدماتش نیست تقریبا میتونیم فراهم بگیم فراهم نیست، تقریبا به فراموشی سپرده شده، یعنی چون نیست مقدماتش که بشه همچین کاری انجام. و اون این هستش که اگر کسی کنیزی بود که اونو گرفته بودن در جنگ ها میگرفتن، اینها رو اون افرادی که کافر یا مشرک بودن اینها رو میفروختن به عنوان برده یا کنیز میفروختن. بعضی وقتا به عنوان برده میفروختن، بعضی وقتا به عنوان کنیز میفروختن. خیلی جالب است وقتی که اسلام آمد یکی از کارهای مهمی که انجام داد اصلا تو حکمهای احکام خودش این رو وارد کرد که مبارزه عملی و علنی با بردهداری رو شروع کرد. حالا این خودش یه بحثی داره، خیلی هم جالبه. اگر دوستان به عنوان یه تز دانشگاهی رو این کار بکنن بنده خیلی کمک ها میتونم بهشون انجام بدم. که اصلا حالا ما اینجا اشاره میکنیم که یکی از احکام فقهی شیعه این هستش که شما اگر مثلا خواستی که کفاره بدی یه دونه برده آزاد بکنی، یعنی مبارزه با بردهداری، یعنی بری برده رو بخری بیچاره آزاد کنی در راه خدا، بری زندگیش بکنه، بردگی نکنه. حالا این سر دراز داره، قضیهش متوله. به هر حال هاجر که یک کنیزی بود که پادشاه مصر او رو بخشیده بود به جناب ساره طبق اون داستانی که عرض کردیم، خانم خیلی خوبی بود، یک خانم عفیفه پاکدامنی بود، شده بود کنیز بارگاه این پادشاه. در کنار ساره هم خدمت میکرد این خانم سالهای سال. بعد خود خانم ساره دیگه تو این سن و سال بودن، گفتش که آقا ما که بچه دار نمیشیم، تو هم دیگه فرزندی بالاخره داشته باشی، پیغمبر خدا هستی، یک کسی از تو باقی بمونه بالاخره، من حاضرم که این کنیزو، اگرچه اون کنیزم خب جوان نبود، اون کنیزم پیر شده بود، این کنیز رو من میبخشم به تو. وقتی میبخشم به تو، حالا مسائل فقهیش میگم، حالا مسائلی داره در فقه هر کی خواست رجوع میکنه تو رساله ها یا به خود ما رجوع کنه بهش میگیم، این کنیز میشه همسرت، وقتی میبخشم میشه همسرت. به هر حال این کنیز رو حضرت گرفت، او بخشید به حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت کنیز رو گرفت، او رو به عقد خودش در آورد، شد همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، با او ازدواج کرد. از این ازدواج مدت زمانی نگذشته بود که خداوند فرزندی به او عطا کرد که اسم این فرزند رو بنابر وحی الهی و اونچه که خود ابراهیم علیه السلام میدانست اسماعیل گذاشت. پس شد اسماعیل فرزند هاجر. حالا حضرت دو تا همسر داره، یکی جناب ساره هست که سنش حدود مثلا شاید 70 خورده ای سال مثلا، یا رسیده مثلا 80 خورده ای سال مثلا، یکی جناب هاجر هست. و از هاجر خدا بهش فرزندی داد، این فرزند به دنیا آمد و نوشتن که وقتی که به دنیا آمد دیگه حالا از اینجا به بعد کم کم شروع شد اون حسادت های زنانه. یعنی خود ساره آمده بود این کنیز رو بخشیده بود، این شده و همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، دید خب خودش بچه دار نشده، جناب ساره جناب هاجر بچه دار شده، یه بچه خیلی خوب زیبا خوشگل قشنگ خوب بهش داده و حضرت ابراهیم خوب تو اون سن سال تو 90 سالگی شاید 90 خورده سالگی خدا این فرزند رو بهش داده، خیلی علاقه به این فرزند داره و ساره شروع کرد به حسادت کردن، حسادت زنانه کردن. حالا نه خیال کنیم که حسادت فقط زنانش هست مردانش موجود نیست، نه حسادت مردانه موجود هست حسادت زنانه هست. حسادت یه چیز خیلی بدیه که یه وقت در میزان الحکمه ذیل کلمه حسده، شما اگه رجوع بکنید خود واژه حسادت رجوع بکنید، انقدر حسادت چیز بدی هست و خیلی هم مهمه که من اونجا یه وقتی میخوندم این رو دریافتم که حسادت در وجود همه هست، نمیشه کسی تو وجودش حسادت نباشه، هست. گیرم باید حسادت رو کنترل بکنه و تبدیل کنه به قبطه. حسادت حالا تعریف خاص خودشو داره که آقا من میخوام که این در واقع نعمت رو فلانی اصلا نداشته باشه، یه بحثه که بهش میگیم حسادت. میخوام سر به تن فلانی نباشه، چون مثلا مثل من دارم میگم اگر مثلا فلان کس بچه دار شد من نشدم، بچهش مثلا بیمیره که اونم بچه نداشته باشه، نمیشه که حسادت. یه وقت قبطه فرقش اینه که میگیم که آقا قبطه یعنی این که اون بچه داره، خدای همچین بچه انشالله به منم بده، چقدر من حسرت میخوام که من این بچه نرم، خدای بچه من بده، خدا بچه اونا سلامت نگه داره بچه هم به من بده، این بهش میگن قبطه. حالا حسادت زنانه شروع شد دیگه، در واقع جناب ساره شروع کرد حسادت کردن به هاجر. خب حسادت آزار داره دیگه، یا جسمن آزار داره که حتما شما در طول زندگیتون دیدید، یا روحن آزار داره. توی مسائل ازدواج حسادت هست، تو مسائل کاسبی حسادت، توی ادارجات مخصوصا تو ایران که اصلا واقعا نگو و نپرس، یعنی حسادت موج میزنه. مثلا یک کسی توی یه جایی میره مثلا داره خوب کار میکنه کارش انجام میده، یا نمیتونم ببیننش اذیتش میکنه، یه وقت این حسادت منجر میشه به مسائل آزار فیزیکی، یعنی طرفو میگیرن تا به قصد کش میزننش، تا میخوره میزننش. یه وقت مسئله روحی داره، یعنی روحن آزارش میدن، نیش میزنن با زبونشون، عرض به خدمتتون این که زبانن آزارش میدن، یه کارایی میکنن که این روحن مورد آزار قرار بگیره. حالا از اینجا به بعد خوب من خواهش میکنم دقت بکنید، این مطلبی هم که گفتیم همه حسادت در وجودمونه باید کنترل بکنیم، اینم خیلی دقت بکنید. یعنی نگید من اصلا حسود نیستم، نمیشه. حسادت تو وجود ماست. یکی از صفاتی که من اونجا این رو در میافتم تو اون تحقیق خودم یه زمانی این بود که از میون صفات خیلی صفات رو مثلا من و شما ممکن نداشته باشیم، ولی حسادت ایستی که تو وجود هممون هست باید کنترل بشه، از صفات محدودی که تو وجود هم هست باید کنترل بشه، باید تبدیل بشه به قبطه. ساره نتونست این کار انجام بده. خب ساره هم همسر پیغمبر، نیازی هم نیست که حتما معصومه باشه، لازم نیست، همسر پیغمبر نیازی است که معصومه باشن اصلا. ساره نتونست این کار انجام بده، شروع کرد حسادت کردن به هاجر. خب خیلی برایش سنگین بود، خیلی با این کنیز این بوده، حالا اومده این جلو چشش سوهان روحش شده، یعنی هر روز داره اسکی رو مخ این داره میره به قول من که این داره میبینه که این بچه داره، بچه‌ش ابراهیم بغل میکنه، میندازه بالا میز پایین، میبوسدش، میبویدش فلان، این نشسته داره نگاه میکنه بو اینا، اینم زل زده به هاجر داره نگاه میکنه که عجب کاری ما کردیم، ما دست خودمون بجیم عجب کاری کرد. اینجا به بعدش قابل دقت گفت که هاجر خب این اذیت‌ها رو میدید و آزارها رو میدید، میمد به حضرت ابراهیم منتقل میکرد. اینجا مرد باید چه کار بکنه؟ دقت بکنید، یه وقتی یه خانومی توی خونه مرده حسادت قرار میگیره، میره منتقل کنه، مردی او همونجا قمر رو هم میذاره میگه برم این فلون فلون شده رو بزنم او وسط به دو نیمش بکنم. خب اینا کاراییه که نه انسان باید تابع این احساسات قرار بگیره. یه وقت ممکنه خیلی از این حرفایی که این خانوم یاد میزنه مثلا یه مقدار نعنا داغش هم زیاد شده، انسان باید بنشینه کنترل کنه، مثلا من میرم تحقیق میکنم برم ببینم چی هست چی نیست. اینا بحثای خودشو داره، بحث اخلاقی خوبی هم هست. اینجا ساره گفتش که اومد حسادت کرد و هاجر اومد به حضرت ابراهیم گفت بابا این خیلی من اذیت میکنه، من از این بچه رو خدا به ما داده چی میکنه، آزار میرسونه به مادر بابا. حضرت ابراهیم علیه السلام آمد در پیشگاه خدای تعالی، یعنی اونجا عرضه داشت که پروردگارا یه همچین مشکلی پیش اومده، به ما گفتی بریم ساره رو بگیریم رفتیم گرفتیم، به ما گفتی این کنیزشو میده هاجر رفتیم گرفتیم، خودت فرزندی تو این سن و سال به ما دادی، من موندم حالا با این جریان بقیهش هم خودت درست کن. این خیلی حرف جالبی ها. ببین ما یه وقتی یک برنامه برامون پیش میاد میریم از خدا کمک میخوایم، مثلا این برنامه درست میشه، ماشینی مثلا میخوایم، خدا بهمون ماشین میده، ماشینه یهو مثلا یه جایش اب پیدا میکنه، دیگه بعدش هم چی میکنه؟ خودمون درست میکنیم، خودمون دیگه نمیخوام خدایی تو همینجاش دست درده کنم، خودتو بکش کنار ما هست. با یه وقت اینجوری، ولی پیغمبر خدا اینه که از اون ابتدای بی بسم الله تا اون میم رحیم همش از خدا کمک میخواد، یعنی اتصال نمیذاره قطع بشه. خدای من ماشین رو بهم دادی دست درد نکنه، خیلی ممنون متشکرم، ماشینه لاستیکش در رفته، اینش هم خودت درست کن. انا اینجوری کردی تو به ما مثلا همسر دادی، همسرم حالا اومدیم اینجوری در اومده، مثلا اخلاقش خوش نشده، مثلا زده به سیم آخر، مثلا اینش هم تو درست کن. اینا باید لحظه به لحظه انسان از خدا کمک بخواد. حضرت ابراهیم علیه السلام در خونه خدا گفتش که یا همچین جریانی پیش اومده، من دارم اینو عرض میکنم، یه گزینه اینجاست که من برم سراغ ساره بگم یه خود دیگه هاجر رو اذیت کنی میفرسم بری خونه بابات اونجا باش، دوم این که طلاقت میدم میندازمت بیرون. خب اینا گزینه‌ای که من دارم شما عرض میکنم. سوم هم این که مثلا کمربند رو میکشم تا میخوره میزنمش. گزینه های چهارم پنجم میشم بلقیه برین سراغ آقایونی که تو دادسرا هستن بپرسین چیه اونا استاد من و شما که چی کارا بلدن بکنن. بعضی خداوند یک جمله بسیار زیبا و جالبی رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا مطرح کرد، وحی کرد به ابراهیم علیه السلام که ای ابراهیم حکایت زن حکایت استخوان دنده کج است که اگر آن را به حال خود واگذاری از آن بهره مند خواهی شد، یعنی زندگیت خوب خواهد بود، اگر آن را راست کنی شکسته می شود، یعنی میخوای که همچی میکنی من درستت میکنم، یک کاریت میکنم که دیگه از این غلط ها نکن، بسیار اون میاد درستش بکنه میزنه، اونم خب بالاخره اونم زنه، یه چیزایی تو ذهنش، اینم مرد آخرش کار با دادسرا به آبرو ریزی به فلان آخرش همچین چیزی دیگه آخرش دیگه چه کار باید انسان بکنه. خداوند به حضرت ابراهیم اصلا وحی کرد که حکایت زن حکایت استخوان دنده کج است، نه اینکه این بی احترامی بشه، ضرب المثل عزیزم کنایه است، علم کنایات ما داری، کنایه است. یعنی چی؟ یعنی این که با همین قضیهی که هست سعی کن خودت رو به گونه ای ظرفیت در خودت ایجاد بکنی که با این مسئله کنار بیای. او خلاف نکرده ساره، کار فحشایی انجام نداده، فسادی انجام نداده که تو بخوای طلاقش بدی، از خونه برونیش، توبیخش بکنی، فلان اینا. ما که خداییم در وجود اون زن چیزی رو خلق کردیم به نام چی؟ حسادت زنانه. این در وجودش هست. او باید اینو کنترل میکرد، تبدیل به قبطه میکرد. تو این کنترل نتونست این کار انجام بده. خیلی خوب دقت بکنید، خیلی خوب دقت بکنید، او نتونست این کار انجام بده. وظیفه تو چیه؟ با کمربند بزنیش، طلاقش بدی، ده باره بگی برو خونه بابات. این که درست نیستش که. تو به مدیریتش بکن این کارو. یه بحران اینجوری به وجود اومد، مدیریتش کن. حالا ببینید نحوه مدیریت کردن خداوند چگونه به ابراهیم علیه السلام واقعا خیلی حرفا. یعنی خود خدا خالق حسادت تو وجود اون فرد هست، به این اراده خام داده و بهش گفته که اختیار داده که این حسادت رو کنترل کنه. اون نتونسته کنترل کنه در عین حال، چون کار خلافی انجام نداده. خلافش بله حسادت کرده، ولی خلاف اینی که فسادی فحشایی کرده باشه، خونه ابراهیم مثلا تمکین از شوهرش نکرده باشه که منجر بشه بخواد این برن جدا بشن، هم نه این کارا نکرده. تا حدودی هم خداوند داره حق میده به جانب ساره. دقت بکنید چرا میگه یک زنه، حسادت زنانه داره، نتونسته کنترل کنه. من خالق میگم بیا با این مطلب بساز و نشکن این استخون و کج رو بگیرم، چون من الان راستش میکنم، راستش میکنم، تق استخون شکست، میگه استخون اینی تموم شد رفت. چه دستوری داد؟ این خیلی عجیبه. حالا ما اینها رو وقت نداریم، شما هم دیگه دو دهه پیش نیستید که ما یه وقت 3 ساعت کلاس میگرفتیم صحبت میکردیم همه میشستن پل کم نمی زدن. الان یه خوده که زیاد چی بکنی، من نمیدونم این خواب چی اومده توی تهران، واقعا ملس خیلی میرن، همه زود میرن در عالم رویا، این علاقه دارن نمیدونم چی. اونجور نیست که دیگه بشه اینها رو توضیح بدیم، ولی من خواهشم اینه که عزیزانی که نوت برداری میکنن یا با ذهن نورانیشون این مسئله رو به خاطر میسپارن، واقعا نکات کلیدی تو این قضیه هست. خیلی زیباست، خیلی زیباست. من فقط سرنخ به شما میدم. وحی رسید به حضرت ابراهیم علیه السلام که ساره رو کاریش نداشته باش، ولش کن، بنده خدا خانم تو بوده، چند دهه باهات زندگی کرده، کنار تو هست. گفت هاجر رو چیکار کنم؟ گفت فرمود که هاجر رو بردار، اسماعیل هم بردار، ما جبرئیل رو میفرستیم یه سرزمینی برات در نظر گرفتیم، سرزمین خیلی خیلی خوبیه برات در نظر گرفتیم، هاجر رو بردار با اسماعیل، ورد و برو تو اون سرزمین. حالا هاجر مثلا شاید 1-2 سال متولد شده مثلا دیگه ها، تو همین حدود حضرت اسماعیل علیه السلام 1-2 سال مثلا متولد شده دیگه، مادرش حضرت هاجر علیه السلام است. بلند شدن و گفت من کجا برم؟ گفت من بهت میگم. فرمود که بهت میگم. یک دقت در اینجا بکنید که در معراج پیغمبرم این وسیله آمده از بهشت. خداوند به جبرئیل دستور داد که براق رو از بهشت بیاور. یک وسیله عجیبی است که سرعت خیلی فوق‌العاده‌ای داره، وسیله بهشتی است، سوخت جامد و مایع هم نداره. حالا تو بحث معراج هم بهش میرسی. گم میبری در زمین، اسماعیل رو، هاجر رو، ابراهیم رو سوار این براق میکنی، ورشون میداری با خودت، میبریشون به سمت مکه، شهر مکه. خب شهر مکه اون موقع که شهر مکه حالا نبود که اینجوری باشه که تمام ستونها ایتالیایی باشه، تمام چراغا لامپا فرانسوی باشه، تمام سقف آمریکایی باشه، اینجوری که نبود که. یک شهری اطرافش، حالا مگه کسی قسمتش بشه بره، همه کوههای بلند، کوههام خیلی کوههای وحشتناکه. شما اگه تو کوههای اطراف مکه را بری، یک سنگ‌های برنده‌ای داره مثل خنجر میمونه، یعنی با کفشای معمولی بریم میره تو پاد فرو. این کوههای اینجوری اطرافشون وسط یه قسمتی از زمین، گم میبریشون اینجا. فرمود میبریشون اینجا، اونجا پیادشون. حالا دقت بکنید به این روایت در حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی صفحه 233 از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمد که حضرت ابراهیم علیه السلام در سرزمین شام نزول فرموده بود و چون اسماعیل به دنیا آمد ساره دید، چون اینا رو همه تعریف کردیم سری میخون، که هاجر فرزنددار شده ولی او فرزندی ندارد، به سختی از این پیش آمد غمگین گردید و سبب ناراحتی و آزار ابراهیم شد. ابراهیم از خدای عزوجل رفع این مشکل را درخواست کرد و خداوند به وی وحی فرمود که حکایت زن حکایت استخوان دنده کج است که اگر آن را به حال خود واگذاری از آن بهره مند خواهی شد و اگر آن را راست کنی شکسته می شود. و به دنبال این وحی او را مأمور کرد تا هاجر و اسماعیل را نزد ساره به جای دیگر ببرد، از نزد ساره به جای دیگر ببرد. ابراهیم علیه السلام پرسید پروردگار را آنها را به کجا ببرم؟ خداوند متعال وحی فرمود که به حرم و محل امن و امان و نخستین بقعه ای از زمین که آن را آفریده ام، یعنی مکه. شما روز 25 ذی‌الحجة الحرام میگین چه روزیه؟ دهول ارض، دهو یعنی پهن شدن. حالا 100,000 سال پیش بوده، 500,000 سال پیش بوده، به قول دانشمندان که نشستن کاری ندارن، که یه نوشابه میخورن، جوجرم قبلش خوردن، میگن زمین 7,000,000 سال پیش مثلا فلان شده. ما هم که نشستیم محاسبه کنیم و نمیدونیم که راست میگن دروغ میگن، حرفا که نیستش که بدونیم حتما این حرفی که میزنن وحی منزله که. حالا خب حالا بنا به دانشمندان، گفته دانشمندان غربی شما بگم 10,000,000 سال پیش، 70,000,000 سال پیش، این استخون مال نم 70,000,000 سال پیش، هر چی میخوای بگو، ما که نمیدونیم درسته یا نه. میگه آقا حالا چند میلیون سال پیش هستن، هر چی که بوده دهول ارض، یعنی اولین جایی که کره زمین که خلق شده کلن آب بوده، هیچ خشکی نداشته، اولین جایی که از زیر آب اومده مثل یه جزیره بیرون، مثلا جزیره امارات همش آب بوده، امارات 70 سال پیش اصلا اماراتی نبوده که، 70 خورده سال پیش از زیر آب یه چیز خشکی اومده بیرون، یه سری عرب ریختن روش، این بساط اونجا الان در آوردن شده کشور امارات، درست؟ این که نبوده که. اولین جایی که در روی کره زمین اصلا اومده مثل جزیره رو آب خشکی شده، شده دهول ارض، یعنی پهن شدن زمین، بقعه مبارکه‌ای به نام مکه بوده. یعنی مکه که شما میری اولین قسمت از کره زمین هست که از زیر آب اومده بیرون، روز 25 ذی‌الحجه اومده بیرون، یه همچین روزی خدا اینو آورده بیرون، اولین جایی که تو کره زمین اومده بیرون، بعد پهنش کرده، پهن کرده، بعد جاهای دیگه به این متصل شده، گفت و همین داری میبری اینجا. تا دستور خدای تعالی، جبرئیل مأمور شد، حضرت میفهمن امام صادق علیه السلام به دنبال این دستور خدای تعالی جبرئیل را نیز مأمور کرد که ابراهیم را همراهی کند و مرکب براق را نیز برای او ببرد. پس جبرئیل براق را برای او فرود آورد و هاجر و اسماعیل و آن حضرت را بر براق سوار و به جانب مکه روان شدند. در مسیر ابراهیم علیه السلام به هر محل خوبی که می رسید خوش آب و هوا بود، به جبرئیل برمیگشت می گفتش که همینجا هست که پروردگار فرموده، درخت نخلستان خوب، زراعت خوب بود، فلان اینو سبز شده بود زمین و اینا، اینجا پیاده بشیم. امام صادق داره می فهمد، جبرئیل می گفت نه، یه مقدار دیگه باید بریم. بعد به براق می فهمد که برو، براق می رفت. هی رفتن، هر جایی که میرسن ابراهیم میگفت اینجا نکنه باشه، باید اینجا پیاده بشیم، اینجا باید اگه پیاده بشیم وایسیم یه گوشه پیاده بشیم، و مثلا میگفت نه برو. همه این جاهای خوش محصول و آب و نوندار و اینا رو همه رو پشت سر گذاشتن، چشتون روز بد نبینه. براق رفت از بالای کوههای مکه رفت فرود آمد، اومد توی یه جایی که ابراهیم نگاه که هر چی نگاه میکرد فقط بیابون بود، کویر، هیچی دیگه نبود، آفتابم قربونش برم 50-60 درجه از اون بالا داشت میتابید، گرمای مطلق، گفت اینجا حتما باید پیاده بشیم. گفت بله همینجا باید پیاده بشی. حالا ببینید کسی که پیغمبر خداست مثلا نمیگه خدای مثلا اینم آخه جاست، اون جا به اون خوش آب و هوایی پیاده میشدیم، بندگانت هم هدایت میکردیم، کلاس قرآن میذاشتیم، اعتقادات درس میدادیم، یه کاری انجام میدادیم. این چی جایی آخه اینجا؟ ما کجا بریم؟ با کی بریم بخواه صحبت بکنیم اینجا؟ هیچ. یعنی قرآن ببینید، حالا من آیاتشی که برای شما بخونم، انقدر وضع مکه خراب بوده که خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم، من برای شما آیاتشو میخونم که اصلا عبارت لم یزرع رو در قرآن آورده، یعنی واقعا هیچی نبوده. اینجا پیاده شد. برید روزی هزار بار خدا رو شکر کنین که من و شما پیغمبر نشدیم واقعا. خدا بعد 80-90 سال یه بچه به طرف داده، گفتم ایناشو شما برید دنبالش، ولی حیفم میاد بعضی سرخطا رو بهتون ندم. تو 90 سالگی تو این سن پیری، ریش و مو سر سفید و فلان اینا و تواناییش همه رفته، جوونیش رفته فلان، یه بچه تو این سن و سال بهش داد. خانومش هم پیرزن فلان اینا، یه خانومش هم اونجا بنده خدا مونده فلان اینا، خانومو ورداشته با این بچه 2 ساله 3 ساله به نام اسماعیل اومده روی بیابون لم یزرع. اینجا باید چیکار بکنیم؟ حالا دستور رو ببینید که اینجا باید تو چیکار بکنی. میگه که حالا از اون ور کار رو ببین، میگم حسادت زنانه. هاجر که داشت حرکت میکرد، ابراهیم رفت به ساره گفتش که آقا من رفتم به خداوند گفتم، خداوند گفت یه خوب گوش بدید، یه مرکبی از بهش برات میفرستم به نام براق، با جبرئیل پمیشی هاجر رو همی دارید، با اسماعیل میرین سرزمین امن من. ساره چی بگه اینجا خوبه؟ به قول ما یه کاسه آب میاره مثلا بپاچه پشت اینا، بگه مثلا برین انشالله به سلامت، بگه این سری هم به ما بزنیم مثلا، باشه یه خونه نونی درست کن، آبی درست کن، به اینا بده بردیم بری. گفت ابراهیم وقتی رفتی اونجا اینا رو گذاشتی، از مرکم پیاده نمیشی برمیگردی پیش من. اینو میگن زن. گفت از مرکم پیاده نمیشی. بعضی خانوما رو دیدی مثلا اینا یه خیلی هم بده واقعا اوائل ازدواج و اینها، یا مادر شوهر یا مادر زن یا پدر شوهر پدر زن، یک شمشیر علکی رو برای خود میبندن از رو اینها. اصلا علکی با هم، من دیدم توی این مشاورات دیدم که خیلی علکی با هم بد میشن. این زن هم چی میکنه؟ میگه که من یه دقیقه برم به مادرم سر بزنم بیام. میگه همون دم در بفهمم لباستو در آوردی، کفشتو در آوردی، من میدونم با تو، من دیگه تو این خونه وانست. همونجا سلام میکنی، علیک میکنی، فلان میکنی، میری، چیزی هم نمیخری ببری، یا که اینا گشنگی بمیرن به امید خدا. گفت که ساره برگشت گفت فقط من به من این قول رو اگه میدی میری، اگه نه من راضی نیستم بری. باز دوره گفت پروردگار من نخواه چی میگه این ساره؟ من داره اینا میگه حدیث رو ما داره میخون. خطاب رسید هر چی میگه بگو باشه تو به قولش عمل، قول بهش بده برو اونجا. میگه که حرکت کرد. امام صادق میگه که از آن سو ابراهیم به ساره قول داده بود که از مرکب پیاده نشود تا نزد وی بازگردد، و در جایی که هاجر و اسماعیل فرود آمدند فقط خداوند یه درخت خشکی رو اونجا قرار داده بود. حالا بعضی نوشتن درخت خوش و بعضی هم شاید مثلا تکتو که من گمون نمی کنم نوشتن مثلا درخت سبزی داشت، از این درخت بیابونی بود. هاجر برای اینکه خود و فرزندش از تابش آفتاب سوزان محفوظ باشه، یه چادری خوب همراهش داشت این بنده صالح خدا، این خانوم، این چادرشو ورداشت اونجا که دیگه نامحرم، محرم هم نبود چه برسه نامحرم، ورداشت انداخت رو این درخته که زیر این درخت یه سایه‌ای باشه لااقل بشینه. به ابراهیم هم گفت نمیای پایین پیش ما باشی، گفت من نمیتونم الان باید برم کارت بزنم. اینشو من دارم البته میگم اونجا ساره اونجا احضار کرده باید برم. اینا نشستن اسماعیل و حضرت هاجر نشستن زیر این سایه درخت. هاجر دید ابراهیم اصلا پیاده نمیشه مرکب و داره بر میگرده به جبریل، میگه ما رو برگردون به سمت همونجا که خداوند فرموده که برگردن به سمت ساره. خودش پشت رفت نزدیک مرکب به نام برا، گفت ابراهیم راستی میخواد برگردی؟ گفت آخه من شوخی نمیکنم، من قول دادم به سال اصلا پیاده نشم مرکب. حالا من دارم میگم دمار روزی میخوای دعوای زن و شوهری رو بندازی بابا بیکاری مگه؟ گفت راستی میخوای برگردی؟ گفت بله میخوام برگردم. ای ابراهیم، سوال کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام، حدیث امام صادق، ای ابراهیم چگونه ما را در این جایگاه که هیچ همدم و انیسی نداریم و آب و علفی نیست میگذاری و میروی؟ خیلی دقت بکنید، انقدر درساخ هست، کاش این منبری های ما میادن اینا رو یه تیکش فقط میگفتن یه ساعت یه شب صحبت کرد. حالا من به سرخطاره که میدم دقت کن. ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: آن کسی که مرا مأمور کرده شما را در این جایگاه بگذارم، شما را سرپرستی و کفایت می کند. این سخن را گفته خداحافظی کرد، به راه افتاد، رفت بیت المقدس جایی که بود به سمت ساره، رفت از بالای کوها با براق حرکت بکنه. یک کوه زیتوا اونجا هست که در دعای ندوم این کوه اسمش آمده. به کوه زیتوا و کوههای اطرافش که رسید، به براق به جبرئیل گفتش که یه خود نگه دارم من یه بار دیگه این بچه‌مو ببینم با خانومم اونجا. برگشت یه بار دیگه بچه‌شو دید، حضرت اسماعیل علیه السلام رو دید و هاجر رو نگاه کرد، بعد گفتش که بریم حالا دیگه. بعد همون اونجا بود که رو این فضای که داره حرکت میکنه بره دم زیتوا، این آیه 37 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام اینجاست. شما ببینید چقدر زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میفرماید که حالا شما از آیه چی میفهمید؟ میفرماید که گفتش که پروردگارا من فرزند خود را در بیابانی غیر قابل کشت و زرع در کنار خانه حرم تو سکونت دادم، یعنی در کنار حرم تو، اونجا که گفتی حرم امن و اینا، من سکونت دادم. برای چی این کار انجام دادم؟ ببین پیغمبره، با خدا هماهنگه، تا نماز را به پا دارند اینها تو همین وادی لمیزره. خدایا پس حالا این ادامه آیه را من بخونم: ربنا لیقیم الصلا، به خاطر اینکه اینا نماز را به پا دارن، فجعل، یه درخواست، افعدتن من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. عرضه داشت که خدایا پس دلهای مردم را چنان کن که متوجه اینها بشن، این زن و فرزند، و از میوه ها روزیشان کن، انشاءالله که سپاسگزار درگاه تو باشن. امید است که سپاسگزار درگاه تو باشن. خب اینو گذاشت و رفت و این نگاه آخرینم کرد، رفت بیت المقدس. بشنوید از اینجا به اونجا که دیگه ساره دید ابراهیم رسید و اینا، کاری نداریم که گفت خیلی جیگرش حال اومد شاید که مثلا این زودی برگشت و اینا، اونو ولش کنید. اینور حضرت هاجر با حضرت اسماعیل علیه السلام موندن اینجا زیر درخت. میگه که اینها که رفتن، خورشید آرام آرام بالا اومد، حرارت هی 5 درجه 5 درجه به قول ما گفتنی اضافه میشد. بچه یه سال دو سال مثلا 3 سالشه، بچه تشنه شد، آب میخواست. هاجر مونده با اسماعیل، هیچ موجودی به قول معروف موجود زنده این طرف ها پیدا نمیشه. میگه که هاجر بلند شد، دقت بکنید فقط اینجا رو، یه کنیز مصری مثلا، یه کنیزی که قبطی بوده داده شده به حضرت ابراهیم، یه خانم، یه زن، ببینید به چه مقامی میرسه. الله اکبر. میگه بلند شد، شروع کرد درخواست آب کرد. اولا شروع کرد تو اینجا هی دستش گذاشت اینجا بالا سر چشاش، این ور رو نگاه کرد، اون ور رو نگاه کرد، پشتش رو نگاه کرد، همه اطراف رو نگاه کرد، بین موجود زنده ای میبینه؟ دید نمیبینه. صداش رو دستش گذاشت بغل گوشش، یه دستش هم رو چشش گذاشت، فریاد زد آیا در این بیابان همدم و انیسی هست؟ دید هیچ صدای هیچ زیحیاتی اینجا نمیاد، پاسخی نشنید. چه کار کرد؟ میگه همین که خورشید بالا آمد اسماعیل تشنه شد، داریم حدیث امام صادق رو میخونیم، و آب خواست، هاجر برخواست و در جایی که الان محل سعی صفا و مروه است، میگه اینجا به جستجوی آب پرداخت، صدا هم زد هیچکی هم جواب نداد. میگه میرفت، حالا الان که کسی مکه رفته باشه تو جمع ما یا بعدن انشالله بخواد بره، عکساش هم فیلمش هم مشکل نداره. شما یکی از اعمالی که حتما باید تو مکه انجام بدید، یعنی برو برگرد نداره، سعی بین صفا و مروه. سعی بین صفا یعنی کوشش کردن، تلاش کردن بین مروه و صفا، حد دو تا کوه، بین این دو تا، کوه مروه کوه صفا، بین این دو تا سعی کردن، یعنی حرکت بکنی، راه بری برگردی، بری برگردی، تا این هفت مرتبه بشه. هنوزم کوها هست، دیدم رو کوها رنگ زدن، رنگ مشکینا زدن، اما سنگای کوه هنوز هست. این وسطش رو که بیابون بوده، این وسط رو وشتن، خب آسفالت کردن، سنگ مرمر کردن، تاق زدن که حاجی ها دیگه گرما نفهمن چیه فلان اینا. یه قسمتی از اینجارم چراغ سبز روشن کردن تو صفا و مروه. برای چی چراغ سبز روشن کردن؟ برای اینکه حضرت هاجر علیها السلام وقتی که حرکت کرد، میدید اون تا تو این گرما، ندارم شما با ماشین تو جاده اومدید تابستون تو گرما، تای بیابونی که نگاه میکنین مواج میشه، موج میزنه، ما میگیم اصطلاحا بهش چی؟ سراب. میگه این سراب رو دید از سمت صفا، سراب رو دید مثلا به سمت مروه، میرفت به سمت مروه، میدید آب نی، دوباره بر میگشت، از کنار بچهش هم عبور میکنم، این بچه خیلی داره گریه میکنه، دوره میرفت به سمت صفا، اونجا میدید یه آب داره موج میزه، میدید سرابه. این مسیر رو این خانوم هفت بار رفت و برگشت به خاطر آب که اسماعیل علیه السلام میخواست، هفت بار رفته و برگشت. یه قسمتش که چراغ سبز روشن میکنن که اونجا بهش میگن حاجی ها که میرسن هروله کنن. میگه هروله کنن یعنی چی؟ میگه جناب هاجر که میرسید به اون قسمت، میدید که این ور مثل این که آب هست، نزدیکش شده آب، به چشمش میمد چون خودش هم تشنه بود، شروع میکرد گریه اسماعیل هم میشنوید، شروع میکرد به حالت دویدن، نه دوی کامل، آغازی برای دویدن، یعنی جسم و یه مقدار تکون میداد، اینجوری اینجوری میکرد، ما بهش میگیم پیاده روی تند، یه خود تندی که آغاز دویدن هست، اینو استرام بهش میگن هروله، که الان حاجی ها این هفت مرتبه سعی رو که میکنن هیچی، به اون قسمت سبز رنگ که حالا چراغ روشن کردن که اینجا بوده جناب هاجر این کار انجام داده، هروله میکنن، یعنی چی؟ یعنی به خود میدون، حالت دویدن به خودشون میگیرن. امام صادق علیه السلام میفرماید که فریاد زد آیا در این بیابان همدم و انیسی هست؟ ولی پاسخی نشنید و همچنان به دنبال آب میرفت تا اسماعیل از دیده اش پنهان شد، دیگه اسماعیل رو نمیدید، و بالای بلندی صفا رفت و چون چشم گردان سرابی در آن بیابان به نظرش آمد و خیال کرد آب است، به این سبب به میان دره برگشت و همچنان پیش رفت تا به مروه رسید و دوباره فرزندش اسماعیل، چون خب وسط اینا بود دیگه اسماعیل، یعنی بین صفا و مروه تقریبا یه حالت اینجوری کنار بود دیگه، این داشت این طرف حرکت میکرد، گفت دوباره اسماعیل از نظرش غایب شده، نمیدید، از این رو چشم گردان و مجددا سرابی در طرف صفا نظرش را جلب کرد، چون رسید به آنجا که هروله میکنن و حاجیان یعنی در واقع میدوند، اسماعیل دوباره از نظرش غایب شد، پس از خوف بر اسماعیل دوید، که ما میگیم هروله کردن، تا جایی رسید که اونجا در واقع میرسید به اونجایی که حضرت اسماعیل رو میدید، دوره میرفت یه خود جلوتر از اسماعیل دنبال آب، به تعقیب آب به سوی صفا بازگشت، و متوجه شد که آب نبوده. دوباره همان مسیر را بازگشت تا 7 بار این کار را تکرار کرد. چون بار 7 شد، وقتی که بالای مروه بود نگاهی به اسماعیل کرد. شما ببینید یک کسی میخواد یک کاری انجام بده، مسبب الاسبابی خداوند رو در نظر داشته باشید، خودمونم در نظر داشته باشید. ما میخوایم الان بریم در خدا خونه همچین میگم خدایا این کار حالا هر چی هم اینو درستش کن. بعضی که اصلا زمانم تعیین میکنه برای خدا، میگه درست کردی کردی، نکردی نه منم نه تو. واقعا چقدر ملائکه روستاشون میخندن توی آسمون از دست کارهای ما. میگه میکنی کردی کردی، نکردی دیگه هیچ. من تو حرم امامزاده علیه السلام بودم، یه پیرمرد شب بود، اون موقعی که خلوت میشد الان مارکت که اصلا خلوتی نداره. من دیدم که پیرمرد اومد تو حرم وگش بلند بلند همشی کرد، چند باره دارم میام پیشت هی میگم این کارامو درست کن، درست میکنی نمیکنی؟ بسیار خوب، منم این جلسه میرم دیگه هم زیارتت نمیام. این هم بس. بعضی ماهان نسبت به خدا همینجور. این خانوم 7 بار تو اون وضعیت دویده، بار 7 که نگاه کرد یک بارش ناشکری نکرد، گفت من معذرت میخوام، ببخشید حضرت ابراهیم علیه السلام از عالم برزخ منو ببخشید. نگفت عجب غلطی کردم زن ابراهیم شدم، نونت نبود آبت نبود مدی زن این پیرمرد شو، بیکار بودیم. یک کلام حرف نزد. 7 بار ایناست که سر خطایی که میدیم. دفعه 7 دید که اس برگشتید، یه چیزی واقعا این دفعه آبه داره میجوشه از دل زمین. آمد دید اسماعیل انقدر پاش رو زمین کشیده، زیر پاش خداوند چشمه از آب جوشان. چه آبی، نه این آبی که الان شما میخورید، آب شیرین گوارا، آب زمزم. واقعا شفا بود. الان واقعا قاطی آب زمزم چیز قاطیش کردن، اینا درست میگن اینا رو. اینا مال اون کار نانجیبای صهیونیسته که با وهابیا دارن ریشه همه چی رو میزنن. آب زمزم اینجوری نبود، واقعا آب زمزم که میخواد شفا بود. انقدر شیرین و خوشمزه بود، آبی خوشمزه که این تو دنیا نبود. الان اینجوری نیست، الان خداشون که آب زمزم اونجا گوشت میگن مردم میخوان، خودشون دارن آب چیزی بطری میخورن خودشون اونجا. کار نداریم، میگه آب جوشید. حضرت هاجر سلام الله علیها برگشت و چشمه این پدیدار گشت. هاجر پیش دوید چون مشاهده کرد که آب جریان دارد، مقداری ریگ در اطراف آن جمع کرد. در روایت داره اگه این کارو نمی کرد آب انقم میرفت 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 همه این سرزمین آب میگرفت، میشد گل و آب لجن میشد، اینقدر این آب جوشان بود. میگه اومد سنگ چین دور این آب، آب رو به صورت یک چاهی در آورد که آب تو این چاه جوشان باشه. سنگ چین آوردش بالا دورش، آب جوشان قشنگ جوشان. حالا ببینید خدایی که مسبب الاسبابه یعنی چی. اولا اینجا این نکته ای رو یادداشت داشته باشید. قرآن میفهمد که و جعلنا من الماء کل شیء حی. الان سفینه های فضایی که درست میکنن اولین چیزی که تو کرات دیگه دنبالشن چیه؟ آبه. چرا آبه؟ برای اینکه و جعلنا من الماء کل شیء حی. حیات از آبه. آب نباشه هیچ فایده ای نداره. آب اگه نباشه هیچ فایده نداره، هیچ فایده. باید اول آب باشه. نون نیست تا آب نباشه، موجود زنده هیچ چی نمیده. آب که شد میگه ریگ ها رو چیند. خب ریگ ها رو چیند، یک چاه درست شد، چاه پر آب جوشان، آب هم داره میجوشه. چه آبی، آب زلال، صاف، شیرین، خوب. میگه آب درست شد. ببینید خدا مسبب الاسبابه، نمیخواد همش معجزه کنه، میخواد هاجر زحمت بکشه. این زحمت هاجر آقایون بمانه برای چند هزار سال بعد. ببین هر کس میره مکه به یاد هاجر، بنیانگذارش هاجر بوده، به خود پیغمبر خاتم هم خدا دستور ده همون کاری که هاجر کرده تو هم باید بکنی. الله اکبر. یک زن، یک کنیز. ببین خانوم ها به کجا میتونن برسن، آقایون به کجا، خانوم ها به کجا.
یه زن رفته این کار کرده. هر چی بعد از ابراهیم پیغمبر اومده خدا بهشون عمل کرده بدن، همین هفت باری که این زن رفته اونا باید برن، اگه نران حجشون حج ها نیست. خیلی حرفا، یک زن به کجا میرسه؟ میگه اینو آب و چین، چشمه زمزم درست شد اونجا، زمزم نامیده شد. اگر سنگ نمیچین آب به زمین جاری میشد، حیفو بده میشد از طرف می. میگه یک قبیله ای در صحرای عرفات، اون موقع که حالا خود عرفات هست و ذل مجاز، اونجا یک قبیله به نام جرهم زندگی میکردن. میگه اول کاری که شد اینه میادن اینجا رد میشدن میرفتن، هر دفعه میادن رد میشدن میرفتن، کار داشتن خب رد میشدن میرفتن یه شهر دیگه، از روستای دیگه به روستای میرفتن، آب با خودشون میوردن قایم میکنن که تو این صحرا گرفتار نشن. دیدن که این دفعه آمدن خدا رو نگاه کن، ببین چه کارهایی خدا میکنه، واقعا چه کارهایی میکنه. گفت تا آب اینجا چشمه جوشید، پرنده هایی که میادن پر میزدن، همیشه مهاجرت میکنن از این بالا میرفتن، از اون بالا با اون چشی که خدا بهشون نگاه کردن، یه آبی مثل اینکه رو زمین هم، همه فرود اومدن دور این چاهه. پرنده هایی که فرود اومدن دورش، قبیله اومد اونجا، اون شترها کاروانا اینا اومدن رد بشن، دیدن یه جا پرنده ها جمع شدن دور یه جایی، آمدن سر کاروان کج کردن به سمت این چاه زمزم. آمدن دیدن ای اینجا چاه نبوده که، چاه پیدا شد. گوغش این چی جریان چی، شما کی هستی؟ به هاجر گفتن که تو کی هستی، این کودک کیه، جریانتون چیه؟ هاجر برگشت گفتش که من کنیز ابراهیم خلیل الرحمن هستم و مادر این فرزند که خدا به ابراهیم دستور داده تا ما را در این سرزمین فرود آورد. به او گفتن که آیا به ما هم اجازه می دهی تا در نزدیکی شما به سر ببریم؟ خانوما خوب دقت بکنید ها، یک اپسیلون هاجر نگفت به به، زمین زیر پای فرزند من جوشید. خانوم تو کی هستی؟ بنده ارباب ابراهیمم. کجا کنیزشم؟ وقتی خدا بر من اینجوری خواسته خیلی من مقام پیدا کردم. گفت من کنیز خلیل الله هستم. گفت اجازه می دی؟ جواب هاجر ببینید، گفت باید من از همسرم که ابراهیم هست اجازه بگیرم که آیا شما میتونید اینجا سکونت داشته باشید یا نه. همسرت کی میاد؟ گفت من نمیدونم، وقتای بناس بیاد به ما سر بزنه بره. میگه که از این واقعه سه روز گذشت، حضرت ابراهیم علیه السلام به تیل عرض آمد به دیدن اینها. هاجر گفتش که ای خلیل خدا، در اینجا یه قومی هستن از جرهم که از تو خواستن بهشون اجازه بدی در نزدیکی ما منزل کنن، اینجا سکونت کنن. ابراهیم علیه السلام گفت اشکالی نداره، بگو بیان اینجا سکونت کنن. اجازه سکونت به اونها داد. اومدن کنار هاجر و اسماعیل، شروع کردن اینها چادر زدن و خیمه زدن. هاجر موضوع رو به اینها گفت، اینها اومدن این کار انجام دادن. وقتی اینها مستقر شدن، پرنده ها اومدن فلان، کاروانیان دیگه میمدن رد بشن، میدیدن قبلا اینجا هیچ خبری نبوده، اما الان خیمه زدن، پرنده ها اومدن دارن چی میکنن، اومدن دارن چه چشمه چه آبی. میگفتن این آب مالی کیه؟ قبیله جرهم میگفتن مال این خانومه و این بچهشه. میگفتن خانوم اجازه است ما از این آب بردنیم؟ حضرت آجا میگفت بردارید، آب مال خداست، بردارید. اینا آب برمی داشتن، قبیله جرهم هم همین کار کردن ها. در قبال آب، مسبب الاسبابی یایتون نره، در قبال آب به اینها قضا می دادن، میوه می دادن، جنس می دادن. می گفتن ما اینقدر آب، 10 تا دلو آب برمی داریم، به جاش به شما 50 تا مثلا قرص نان می دیم، اینقدر میوه می دیم، اینقدر خورما می دیم، اینقدر چی. زندگی اینها شروع کرد گذشتن. یه سال تو پرانتز من از شما می کنم، آیا خداوندی که براق میفرسته، تیل عرض میکنه، خلیل الرحمن میاد، نمیتونست همونجا میوه و خرما و نون و بقیه چیزها رم بده؟ جوابشو به من ندید، برید در بیارید ببینید جوابش چیه. چرا خداوند این کار رو انجام میده؟ واقعا روش فکر کنید، چرا خدایی که این قدرت داره چرا این کار رو چی آخه میکنه با این زحمت؟ میگه که این کار رو کرد. میگه که اینها دیگه قبیله جرهم معنوس شدن، با این هاجر و اسماعیل اینجا همسایه شدن، رفیق شدن، شروع کردن همینجا دیگه خونه ساختن و زندگی کردن. این پایان قسمت امام صادق، حدیث امام صادق علیه السلام. یک روایتی مرحوم کلینی رحمت الله علیه و صدوق و در بهاسن برقی رحمت الله علیهم اجمعین یه روایتی که میگه چون هاجر 7 بار فاصله میان صفا و مروه را طی کرد و در هر بار فریاد زد آیا در این وادی انیس و همدمی هست، در این وقت جبرئیل به نزد وی آمد و به او گفت تو کیستی؟ خب جبرئیل میدونست این کیست، اینا رو دقت کنید. گفت من کنیز ابراهیم خلیلم که خدا از وی فرزندی به من داده است. جبرئیل پرسید ابراهیم شما را به چه کسی واگذار کرده اینجا و به چه کسی سپرده و رفته؟ هاجر گفت هنگامی که ابراهیم میخواست برود به او گفتم که ما را به کجا میسپاری؟ گفت و به چه میسپاری؟ گفت به خدای رحمان. جبرئیل برگشت به هاجر گفت شما را به سرپرستی کافی سپرده است. بعد ادامه روایت میفهمد و در این هنگام اسماعیل همچنان که پای خود را به زمین میسایید چشمه زمزم از زیر پایش پدیدار گشت و هاجر از مروه نزد فرزند آمد و مشاهده کرد که آب از زیر پایش جوشیده. از ترس آن که آبها به هدر رود خاکها را در اطراف آن جمع کرد و اگر چنین نمی کرد آبها بر زمین جاری می شد. پرندگان که چنین دیدن در اطراف آن آب حلقه زدن و در این وقت کاروانی از مردم یمن از آنجا عبور می کرد. چون حلقه پرندگان را دیدن با هم گفتند که حتما در اینجا آبی ظاهر گشته و نزدیک شدن و از آنها آب گرفته و به جای آن خوراکی و طعام به آنها دادن و همچنین سایر کاروانها بدانجا می آمدند و از آنها آب می گرفتند و به جای آن خوراکی به آنها می دادند. گذشت و گذشت و گذشت، اسماعیل علیه السلام نشف و نمو کرد با این، ما بهش میگیم حالا با این بدبختی مثلا، اونا که این حرفو نمی زنن که اینا می دیدن اسماعیل جلو چششون داره بزرگ میشه، شروع کردن می اومدن اینجا پیش حضرت اسماعیل علیه السلام که نوجوان شده بود حالا دیگه، بهش برای اینکه از این آب استفاده می کردن کم کم شروع کردن به اسماعیل گوسفند می دادن، نذرش می کردن. ببینید انقدر بهش گوسفند بخشیدن نذرش کردن اینا، خدا رو ببینید حالا اسماعیل شد گله دار، یک گله گوسفند رسید به حد بلوغ. یه تیکه اینجا براتون میگم، جبرئیل علیه السلام چی گفت به حضرت هاجر؟ گفت اگر ابراهیم شماها رو به خدای تعالی سپرده به خوب سرپرستی سپرده. ببین شما میگی حسبنا الله، آها، نعم المولا و نعم، آها، میگه به خوب سرپرستی سپرده، اگه اون سپرده به این سرپرست اون کفایت میکنه شما رو، هیچ قصه ای نداشته باشید، اون کافیست، کافی المهمات دیگه، درسته؟ یه بند خدایی میخواست بره مسافرت، خانومش باردار بود، گفتش که خدایا من این طفل در شکم خانومم رو که بچه من هست و دارم میرم مسافرت، مسافرتم یه سال به طول میکشه تا برگردم یه سال میشه، من این طفل رو به تو میسپارم. روزی که هم مسافرت برگشت دید مردم جمع شدن در خونه، گفت چی شده؟ گفت زنت مرده. اومد و دید زنه رو اردن تو قبر و فلا اینا، تو قبر زنه رو گذاشت، گوش دوخه، گفت بچه، گفت بچه های زنده است. وسط قبر فریاد کشید گفت ای خدا اینجوریه، من به تو سپردم. یه وقتی یه ندایی تو همون قبر که این داشت صدا میزد بهش رسید، گفت تو بچه تو به ما سپردی نه خانوم تو، اگه خانومت هم به ما سپرده بودی هر دوتاشونو ما نگه میداشت، تو بچه تو فقط به ما سپردی، بچه سالم تحویلتو، خانومت که نسپردی، خانومت بیمار شد فلان، چون مثلا آقایان خانوم ها داستان نمیخواستیم بگیم ها. حضرت ابراهیم گفتن وقت تلف کردن نیست ها. خیلی مطالب اخلاقی و اجتماعی تو این قضیه است. ببینید یه زن به چه مقامی میرسه، ببینید یه بچه ای اصلا قر نمیزنه، تمام وجودش با سختی ها همراهه، یه مرد پیرمردی 90 سالگی از بیت المقدس میاد مکه، میره میاد چندین مرحله حضرت، حالا میرسیم بهش، حضرت ابراهیم علیه السلام رفته اومده، حالا بچه مأموریت خدا تو سن 90 به بالا و حضرت ابراهیم علیه السلام میده. فقط یادتون باشه آقایون مدرسین، آقایون اساتید که دارید گوش می، خانم های اساتید، مدرسین محترمه گوش میکنید، یادتون باشه چرا ابراهیم به مقام امامت میرسه، این مقام به این بزرگی، و این مقام چقدر سختی میخواد، رنج میخواد. کشکی کسی رو امام نمی کنن. اینو داشته باش تا انشالله مأموریت های بعدی رو بگیم سرمون سوت میکشه که یه پیرمرد 90 به بالا این مأموریت ها رو چجوری انجام، چه حال و حوصله داره، واقعا برا خدا داره خوش رو میکشه واقعا. و خدا به اون مقام میرسونتش که حالا بعد آروم آروم برسیم به اونجا. این داستان ها مال اونجاست و پند گرفتن از این زندگی ها ما خودمون رو باید اصلاح کنیم، باید یه تجدید نظری تو افکارمون، تو روشمون، تو سیرمون، تو سلوکمون انشالله داشته باشیم. تا جلسه آینده، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.